بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرجهم و لعن الدائم علی اعدائهم اجمعین الی یوم الدین. بحثی که قاعده که گذشت بسیار مهم بود و انشاءالله دوستان یادشون نره و رجوع دوباره به قاعده داشته باشن و تفصیل این قاعده رو باید با کلمات دیگر مرحوم علامه در جاهای مختلف دید که جلسه گذشته اشاره به این قاعده شد که اگر بخوایم کلیش رو عرض بکنیم که خدای سبحان ده بشین است در قرآن کریم که الغای کلیات رو می کند، بعد تو ضمن حوادث و وقایع و احتیاجات بنده با او جزئیات مسئله رو تحلیل میکنه و براش میگه. لذا بیان خدای سبحان مصداقی است. قوله فعله، قول خدا فعل خداست، یعنی خداوند با افعالش با ما گفتگو میکند و این گفتگو تعلیم الهی است. لذا در اینجا مدلی که در اینجا پیاده شد چگونه بود؟ باور به قیامت رو و توحید رو و نبوت رو الغا کرده بود، اما اینکه مواجهه با کفار چه سختی هایی دارد، چه مشکلاتی دارد، جنگ بدر چگونه، کسانی که به دنبال اون کاروانی بودند که بنا بود مصادره بشه تبدیل به جنگی شد که با به اصطلاح ملائکه منزلین و مسومین و ملائکه مردفین یاری شدند و بعد تو جنگ احد جریان عدم اطاعت که منجر به شکست شد و تحلیل این شکست که علت این شکست فقط تو جنگ نیست، تو لحظه جنگ نیست، بلکه علت این شکست برگشت میکند به صفات به اصطلاح کسانی که در جنگ بودند، مؤمنانی که اختلالاتی در اون صفاتی که باید داشته باشن، تحلیل این که اون صفات چی هستش و این که فقط هم قانع نمی شود به این که اونها رو تحلیل بکند، بلکه به این که چه میشه کرد که حالا که گسست اجتماعی ایجاد شده در اثر شکست و افراد مختلفی به جهات مختلفی از هم بریدند، مقابل شدند، در مقابل هم قرار گرفتند، حالا چه باید بکنیم تا جبران اون شکست بشه و این شکست به جای یک تهدید تبدیل به یک فرصت بشه تو جنگ احد. خب این ببینید هیچگاه نمیشه اینها رو قبل از این که محقق شده باشه کامل برای کسی بگی و بفهمه، اصلا وجدان نکرده اینا رو بگی قبل از شکست اینا. لذا خدای سبحان سبب شکست اینا نشد. شکست اینها علتش یه سریش خصوصیات خود اینها بود که اخلاقیاتی بود که حالا بیشترم بهش اشاره میکند و یه سریش هم مربوط به این است که بعد از این شکست حالا چه بکنیم که همین یه سکوی رشد باشد. همین رو هم در حقیقت در اینجا بیان میکند. لذا این قاعده که تعالیم الهی حتی در توحید و معاد و نبوت که معارف هستن اغلبش در ضمن حوادث تفاصیلش میاد، کلیاتش رو ابتدا اعتقاد پیدا میکنن، این تفاصیل در ضمن حوادث محقق میشود. این کلیت این قاعده بود که ده به قرآن این است، روش قرآن این است. لذا به عنوان یه روش داره به ما هم یاد میده شما هم نرید از ابتدا تمام کلیات و جزئیات و همه مسائل رو بخواید تو ضمن کلاس گفتگو کنید، بلکه اگر ما بلد بودیم حقایق و وقایعی که پیش می آمد، مثل وقتی که مثلا الان زلزله پیش آمده، بسیاری از تعالیم الهی در ضمن این واقعه قابل القا و تحلیل و در حقیقت آسیب شناسی و بیان میشه الان. یعنی اون جایی که مردم حالا عده گرفتار میشن، عده این گرفتاری رو ندارن، چگونه در حقیقت اون مسائل دین، اون مفاهیم دین چگونه اقامه بشود الان، اقامه مفاهیم دین، عینی شدن حقایق دین اینجا جاشه. اگر سیل میاد، یا اگر راحت است، یا اگر سختی و تحریم است، یا اگر مثلا راه پیما، هر کدام از اینها ببینید یک به اصطلاح عنوانی میشه که اگر مثلا راه پیماییه، یه موقع هست این راه پیمایی مجزا دیده میشه به عنوان یه فعل حسن، یه موقع به عنوان قوام دین دیده میشه و آثاری که بر این ممکنه مترتب باشد که یه از یک جنگ مثلا رو در روی نظامی آثارش بیشتر باشد. به موقع تحلیل کردن یعنی همون فرمایشی که آقا دارن که جهاد تبیین، جهاد تبیین رو ما فکر میکنیم این است که فقط بنشینیم گفتگو و حرف بزنیم، گفتگو کنیم و حرف بزنیم. جهاد تبیین یعنی به وقت با در حقیقت تناسب اونجایی که اثرگذار است گفتگو به موقع صورت بگیرد. یعنی یه کاری نکنیم که از وقتش بگذره، یا نخواهیم هر حرفی رو تو هر وقتی بزنیم. هر حرفی رو تو هر وقتی زدن تأثیرش خیلی کم میشه، یعنی اونجا باعث میشه که این اگر 100 باید اثر میذاش، به 20ش 30ش گاهی ما چی میشیم؟ منتفع میشیم. اما اگر به وقت زده بشود، تو حوادث و وقایع به جا زده بشود، خب این چی میشه؟ خیلی تأثیرگذاری این جهاد تبیین قوی میشود. مفاهیم دینی اینجا اقامه میشود، مصداقی میشود. اینجا اون وقت که مفاهیم دینی اقامه میشود، تفصیل دین میشه اینجا محقق بشه. باور به معاد رو توی زلزله که پیش میاد بهتر میشه گفتگو کرد. تقدیر رو در حقیقت توکل بر خدا رو در اون جایی که گاهی کار از اختیار انسان ساقط شده و دیگه انسان تو اونجا اختیار خاصی نداره، اختیارش قبل از این بود، اونجا میشه توکل رو خوب بیان کرد که چه آثاری میتونه داشته باشه و الا ماشاءالله مسائل دیگری که پیش میاد که وقتی سخت میشه فرار خوبه یا اونجا استقامت. استقامت اگر میخوان بکنن چطور استقامتی بکنن، چگونه باور بکنن که این استقامت عقلایی هم دیده بشه، عقلانی هم دیده بشه، با موازین هم، اینا خیلی جای خودش هر چیزی در حقیقت چی میشه؟ اثرگذار میشه. این میشه جهاد تبیین. لذا جهاد تبیین صرف این نیستش که ما بنشینیم الان فکر کنیم این موضوع رو من بگم خوبه، شروع کنم به گفتن. نه، باید ببینیم که نیاز مخاطب ما تو چه جهتی است، حادثه و وقایع و اون چیزی که احاطه کرده الان چیست. لذا خدای سبحان هم با همین نیاز بر موسی تجلی کرد و او رو به رسالت مبعوث کرد. چون نیاز موسی چی بود در اون بیابانی که گم شده بود، در اون سرما؟ به آتش بود. این یک مصداق تام برای همه مسائله که اونجاست که لذا انبیاء دیگه هم ببینید کجا اجابت براشون محقق می شد. اجابت تو ضمن در حقیقت چی بود؟ اونجایی که اضطرار ایجاد می شد. اضطرار وقتی بود اجابت به دنبالش میاد. رب انی مسنی زر، زر اون اضطراره، اضطرار ایجاد شده. رب انی مسنی زر و انت ارحم الراحمین، درسته؟ و تو ارحم الراحمینی. یا رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، به یه جایی رسیده، به یه لقمه نانی من، به یه قرص نانی من محتاجم، روایت میفرماید که اون رو هم در حقیقت داره از خدا. این اضطرار دیگه. ببینید این نگاه رو اگر ما باور کردیم، وقت تو زندگی خودمون، تو زندگی اجتماعی، زندگی فردی، اون موقع میبینیم توی این مسائلی که پیش میاد قوله و فعله میشه. اینجا توحید و خودش رو خوب نشون میده، اینجاست که معاد خودش رو خوب آشکار میکند، انسان اینجا ببیند. این زیرکی و فطانت مبلغ دین است که باید خودشو برای شرایط مختلفی آماده کرده باشد، از جهت رشدی تا حادثه که پیش میاد کاملا اون حادثه رو به عنوان یک سکوی رشد برای مردم قرار بده و اینجا امید رو القا بکنه. این قاعده این رو میگه. لذا رشد تو حوادث ایجاد میشه. کلاس خدا در ضمن وقایع است، در ضمن زندگی است. کلاس در جدا نیست که کسی زندگیشو بکنه بعدم بره سر کلاس دین بشینه. نه، کلاس خدا در الغای دین در ضمن حوادث و وقایع است. این خلاصش اینه که این نگاه رو اگر ما پیدا کردیم، فقط به دنبال این نیستیم تو تعاریفمون بنشینیم یه جاهایی کلاس پیدا کنیم برای بچه، دانش آموز، دانشجو، طلبه، مردم، فقط سخنرانی بکنیم یا بیان بکنیم. نه، خدای سبحان تو ضمن حوادث و وقایع جلو میبره. بله، سخنرانی و اینها رو هم نفی نمیکنه، اما میگه بدانید اونجا فقط برای الغای کلیاتی است یا تحلیل پس از واقع است. یعنی اگرم میخواید انجام بدید، سخنرانیتون و تحلیلتون و کلاستون باید این باشه، اون واقعی رو که ایجاد شده و برای این الان یک در حقیقت درگیری برای او هست، او رو تحلیل کنید براش الان که تو این واقعه باید چگونه بهترین استفاده رو بکنی، چرا این واقعه اینجوری پیش آمده، این مشکلات سابق تو چی بوده، اون چه که میتونه تو رو به لاحق برساند و عبور بده از این چی میتونه باشه. اما انتزاعی من کاری نداشته باشم که وقایع زندگی اینا چیست، اون گرفتاری ها و اون چیزی که دست و پنجه نرم میکنن اینا چی هستش. من برای خودم میشینم میگردم تو کتاب ها یه چیزی پیدا میکنم، اینم این خوبه، حرف خوبیه، میام خلاصه میزنم، مردمم میشنوند و میرن، هیچ درگیری و ارتباط ایجاد نمیشه. خب این خلاصه بالاخره تفصیلی بحث گذشته بود که مفصلش رو در جلسه گذشته در محضر دوستان بودیم. حالا وقتی وارد آیات این قسمت میشیم، ببینید که تحلیلی که مرحوم علامه دارند، آیه اول رو که اشاره کردیم که چون فرمود این دست آیات تحلیل چیه؟ تحلیل جریان جنگ بدر احد است که قبلش آمده آیات جنگ احد، بعد هم میاد این وسط، مرتبط است این آیات. اونجور که دیگران گفتن که بی ارتباط هست، نیست، چون مرتبط هست پس باید به نحوی تفسیر بشود تا این ارتباط رو نشون بده. تو این ارتباط این تفسیر یه تفسیر سیاقی میشه، یعنی غیر از تفسیر و معنای خود آیه، این قرار گرفتن اینجا در این من به سلام محل، خود این به تفسیر آیات کمک میکند که چگونه تفسیر بشود. این بیان رو ایشون میخواد اینجا داشته باشن. ابتدا با آیه بحث ربا مطرح میکنن که از من گشتم نتونستم پیدا بکنم، منتها تفحص کامل نکردم اونقدری که ابتدا، که آیا مسلمان ها در این برهه از تاریخ، آیا که حدود سال مثلا سوم هجری میشود، اینها به جریان ربا هنوز مبتلا بودن یا نبودن؟ جا داره که این پیگیری بشه که جریانات آیات ربا، که جریان آیات ربا و تحریم ربا و تشدید ربا که تدریجاً هم نازل شدش تا به مرحله نهایی رسید، آیا تو اینجا مسلمان ها به این گرفتار بودن؟ اگر به این گرفتار بودن، این آیه ناظر به اون میتونه باشه. اگر به این گرفتار نبودن، به این معنا که آیات ربا آمده بوده، تحریم شده بوده، اما عده‌ای از اهل نفاق یا عده‌ای خفاءً این کار رو انجام میدادن، که این داره نشون میده که اون اثر داشت تو این رابطه. چون جریان نفاق دو سوی سازی جامعه است، یعنی جامعه رو طبقاتی میکنه. قبلا هم مفصل این بیانش رو داشتیم که طبقه متوسط رو از بین میبرد، دو طبقه میشه در جامعه، یه طبقه غنی که دائما این غناشون به لحاظ پول ربایی که دادن هی روی هم اضعاف مضاعفه میشود، و طبقه مستضعفی که چون پول در جامعه محدودیت دارد، اینجور نیستش که پول دائم مثل یه گنجی از زمین بروید، که این پولی که در حقیقت گردش مالی هستش، این گردش مالی حد دارد، درسته؟ او وقت اگر هی از آف مضاعف رفت به سمت ربایی که سود بعد سود، سود با اصل سرمایه و سود هی اضافه می شود، خب خود به خود از طرف چی کاسته می شود؟ از طرف دیگرش کاسته میشه، به طرف دیگر غنی اضافه میشه، او وقت بین اینا دائم دو قطبی شدیدتر میشه، فاصله شدیدتر میشه. حالا امروز میگن این ضریب چی؟ ضریب نمیدونم جینی میگن. خلاص اینه که این فاصله در حقیقت هی زیادتر میشه توی اجتماعی، هر چی این فاصله بیشتر بشه، دو قطبی شدن زیادتر بشه، این جامعه گسستش بیشتر میشه، قوام جامعه از دست میره، قوام جامعه از دست رفت، تلاشی جامعه امکان پذیر میشه. این ناظر به این است یا نه؟ اگر هم الان ابتلایی نیست، در مقابل اون چیزی که میخواد حل مسئله رو بگه، این ضعفی رو که ممکنه پیش بیاد یا به خطور تو ذهن کسانی ایجاد بکند، نفی اون خطورات رو داره میکند. اگر در حقیقت نباشد که به دنبال این، اون وقت بعض الذین ينفقون فی السراء و الضراء رو میاره که اون انفاق اون گسست رو جبران میکند، برای اینکه اون رو خوب نشون بده جهت مقابلش رو هم داره بیان میکند. حالا این ناظر به این است که حتما یک تحقیق جامعه شناختی نسبت به اون سالی که تجریان جنگ احد بوده این تحلیل صورت بگیره که تو اون زمان آیا ربا بین مسلمان ها هم جاری بوده هنوز یا بین عده یا نبوده. من نرسیدم حقیقت جا داره. ولی بعد میفرماید که واتقوا الله لعلکم تفلحون. این لعلکم تفلحون رو قبلا لعل رو عرض کردیم که لعل بابش این است که خوف و رجا بماند، اینو قبلا گفتیم. اما تفلحون موارد استعمالش رو اگر در قرآن ببینید، حتما در تمامی موارد استعمال تفلحون یا مفلحین یا مفلحون که در حقیقت آمده، وقتی ببینیم این موارد استعمال نشون میده که یه کار فوق‌العاده‌ای که شکل میگیرد فلاح به دنبالش وعده داده میشود. کار عادی نیست، اطاعت عادی نیست، یه اطاعت ویژه است، یه اطاعت مجاهدانه است، یه کار ویژه است. مثلا الا من تاب و آمن و عمل صالحا، یعنی کسی که اگر به خطایا مبتلا میشود تاب و آمن و عمل صالحا. تو حالت عادی تاب و عمل صالحا است، تو حالت ویژه چی هستش؟ تاب و آمن و عمل صالحا، که اگر توبش رو با ایمان و عمل صالح توبه محقق کرد، یعنی رشد ایمانی هم پیدا کرد. چون بعد از ابتلا انسان خیلی کار اگر بکنه این است که عمل صالح توبه ازش بکنه، اون عمل ناصالح رو. اگر خیلی بیشتر کار کرد این است که یه عمل صالحی انجام بده. اما این که با این که خطایی مرتکب شده حالا تاب و آمن و عمل صالحا، می‌بینید این نادره، این ویژه است. لذا وعده فلاح به اینجا داده می‌شود. دقت می‌کنید تو آیات، اگر که آیات رو دوستان پی بگیرن، تمامی آیاتی که بحث فلاح درش آمده چنین مسئله رو داره. حالا اگر به اصطلاح دوستان ببینن تو آیات رو، بله من با یک ببینم میتونم بیارم اینجا که بله، مثلا تو سوره بقره مثلا دارد که يسألونك عن الأهل قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر أن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها. يعني بحث حج است و بحث در حقیقت چی هستش؟ دست شما درد نکنه. بله، این در حقیقت بحث حج است، که بحث حج و بر و نیکوکاری که از ابرار شدن است، اونم لکن البر من اتقا وقت البیوت من ابوابها، که با تفسیری که بعدن وقت البیوت من ابوابها پیدا میکند که انا مدینه العلم و علیون بابها، که اون اوج در حقیقت همراهی که ایمان میشود در کنار اسلام، و اتقوا الله لعلکم تفلحون، که این تقوا با اون مرتبه سازگاره، نه تقوای ساده. لذا لعلکم تفلحون به دنبالش میاد. یا مثلا تو همون ابتدای سوره بقره، اولائک علی هدن من ربهم و اولائک هم المفلحون، که صفاتی رو میشموره تو ابتدای سوره، همون به سال آیات اول، درسته که کسانی هستن که در حقیقت اینهایی که اهل یقین هستن، اینهایی هستن، چند تا صفت رو پشت سر هم میشموره، بعد دنبالش میفرماید این گروه علی هدن من ربهم و اولائک هم المفلحون، که این نشون میده که فلاح یه مرتبه به سال ایمان جدی است، یک ایمان بعد از یک عمل ویژه است. حالا دنبالش تو دنبال همون آیاتی هم که ولتکن منکم امتون یدعون الی الخیر و یعمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر و اولئک هم المفلحون، همچنین یا اینجا نشون میده که لا تاکلوا الربا از آفن مضاعفه و اتقوا الله لعلکم تفلحون. دست برداشتن از این کاری که عقل، یعنی عقل به معنای عقلایی، نه عقل به معنای عقل صریح، عقل عقلا میگن چرا دست برداریم اگر پولمون رو بدیم چند برابر بشه، هی مضاعف بشه. مگه شما نمیگید بی و در حقیقت برای این است که انسان سود بکنه؟ اینجا که سود تضمین شده است، من وقتی این رو میدم در برابرش مثلا این مقدار قرار بشه بگیرم، سود تضمین شده رو چرا دست بردارم؟ میگه از این جامعه‌ای که مبتلا هستن به این، مثلا الان اگر بانک های ما بخوان دست از این بردارن خیلی سخته براشون. واقعا اگر این کارو کردن میتونیم بگیم که این مفلح بودن براشون، نه بانکای به عنوان شخصیت حقوقی دیگه، یعنی بتونن برای این برنامه ریزی بکنن که بانک ها بچرخند اما این در کار نباشد. این اون فلاح توی جامعه که بتونه دست برداره از اون چیزی که ثبات پیدا کرده، همه میشناسنش، براشون عادی شده. اما خدای سبحان میگه این خطرناکه و خطر تو جامعه است، درسته؟ و حرام است. دست برداشتن از این خیلی کار سختیه، لذا به فلاح میکشونه. یعنی یه کار ویژه‌ای که یک جهادگونه است. حالا تو همه آیاتی رو که شما تو این مسئله است بگردید، تو هر جاشو بگردید میبینید همین مسئله سرایت داره. یک نحوه جهادگونگی در اینجا در کار است تا به چی برساند؟ به فلاح. لذا اگر یه جایی دیدیم که مثلا ممکنه ابتدا انسان بگه یا ایها الذین آمنوا لا تاکلوا الربا اضعافا مضاعفا واتقوا الله لعلکم تفلحون، میگیم ربا نخورید مفلح میشید. میگه خب ربا نخوردن، ممکن ربا نمیخوریم الان. نگاه خودش بکنه، میگه جامعه رو تحلیل بکنید. تو جایی که گرفتار رباس، اون وقتی که این خیلی دست برداشتن سخته، لذا داره ملاک رو بیان میکند که اون حکمی که جاریست، جریان دارد، جهادگونه بخواد به طلبت تا برداشته بشه، اگر اونجا کسی اقدام کرد، وایساد پاش، صبوری کرد، دنبالش فلاح هست، رستگاریست که بیش از ایمان است، بیش از اسلام است، بیش از تقوای به صورت عادی است، تقوای ویژه است. اینم به عنوان تفلهونی که در اینجا آمده. دنبالش می‌فرماید که چون فرمود واتقوا الله لعلکم تفلهون، این واتقوا الله لعلکم تفلهون دست شما دارد، این واتقوا الله لعلکم تفلهون یه بیانه، اما به دنبالش واتقوا النار التی، بترسید از آتش، یعنی مرتبه پایین تره. اونجایی که وتق الله بود تفلهون بود، اما اینجایی که وتق النار است ترس از آتش رو که اعدت للکافرین. اون وقت بعد میفرماید اعدت، اعدت یعنی چی؟ صیغه اعدت ماضیه یا مضارعه؟ ماضیه. یعنی چی اگر اعدت؟ نمیگه که بعدن آمادش میکنیم، میفرماید اعدت یا نظیر ازلفت. ازلفت یعنی چی شده؟ این نزدیک و آماده است و در حقیقت به اصطلاح تزیین شده است. یعنی نشون میده که جریان جهنم و بهشت موجود است، نه اینکه بعداً محقق میشود. روایات هم بر این ناظر است و تصریح به این دارد که همین الان بهشت و جهنم موجود است، نه بعداً محقق میشود. رابطه بهشت و جهنم با ما چگونه است بحثی است. ما چگونه به او ادراک پیدا میکنیم، این در حقیقت تحلیل خودشو میطلبد. اما از این آیات به دست میاد که بهشت و جهنم همین الان موجود است و افراد دارن خودشون رو الان بهشتی یا جهنمی میکنن، نه بعدن میشن. اگر در حقیقت به ما میگن که مواقف قیامت، برزخ، مواقف قیامت و اونا به لحاظ سیر بیدار شدن ماست، مراحل سیری است که ما باید بیدار بشیم، طی بکنیم تا بیدار بشیم. اما اینکه سیر بیدار شدن ما تدریجیه، غیر از این است که اون حقیقت تدریجیه، اون حقیقت محققه، ما باید تدریجا با بیدار شدن به او برسیم. وقتی رسیدیم میبینیم این بوده، این از ابتدا بوده، ما ادراک نداشتیم، ارتباط نداشتیم، متنعم نبودیم. لذا همون جریان حارثه ابن زید است که کیف اصبحت یا زید یا حارثه یا زید ابن حارثه، حالا اون اختلافی که هستش، کیف اصبحت، اصبحت و موقنا، علامت یقین تو چیست؟ این است که الان بهشتیا رو در بهشت میبینم و الان جهنمیا رو در جهنم میبینم، همین الان میبینم. این دید یعنی بیدار شدن. این چی شده؟ اون بیداری که برای ما تدریجیه، برای او محقق شده است. پس معلوم میشه متعلق بیداری تدریجی نیست، بلکه بیداری تدریجی است. اونی که بهشت و جهنم است تدریجی نیست، بیدار شدن ما در یافت او تدریجی است. هیچ منافاتی هم با همدیگه نداره. احکامی مربوط به این بیدار شدن تدریجی ما بیان می شود، چون این تدریجی غالبه، عموم مردم این گونه بیدار میشن. اما اگر این احکام اینجوری آمد برای بیدار شدن تدریجی، دلیل برای این نیستش که اون متعلقش که اون جهنم و بهشت است او تدریجی باشد. تونستم عرض برسونم که تفاوت بین این دو رو تعارض نیست. اگر میفرمان بهش و جهنم هست و اگر میفرمان ما بعد به بهش و جهنم میرسیم، رسیدن ما تدریجی است، اما بودن او چیه؟ هست و محقق است. و این که عده‌ای اینجوری میرسند که غالب هم هستند، دلیل بر این نیست که بعدن محقق میشود اونها. دلیل بر این است که ما برامون بعدن چشممون باز میشه به تدریجا عمده مردم. این گونه غفلت اینهاست. فکشفنا انک غطاءک، پرده از تو بالا میرود. فبصرک الیوم حدید، چشم تو متمرکز میشود و تیز میشود و میبینی. یعنی قبل از این بود تو چشمت غافل بود و پرده داشتی، پرده از تو برداشت. او وقت این خیلی راهگشایی دارد، حالا نسبت به آیات بعدی همین اثر دارد. بعد دنبالش میخوام یه خورده سرعت آیات رو بیشتر بکنیم. و اطیعوا الله و الرسول لعلکم ترحمون. برای اینکه این اطیعوا الله و الرسول رو ببینید، ما در قرآن گاهی داریم اطیعوا الله و اطیعوا الرسول، اینجا داریم اطیعوا الله و الرسول. این اطیعوا الله و الرسول که تکرار اطیعوا نشده و با یه اطاعت آمده که خواسته شدت ارتباط اطاعت بین خدا و رسول رو در اینجا بیان بکند، دو جهت ممکنه داشته باشه. یه جهت رو که مرحوم علامه هم متذکر میشن ابتداعا و این رو قوی میدونن، این است که بعد از این آیاتی که نهی بود که لا تأکل الربا و تقنار که تحذیر بود و انذار بود، بعد از این جریان تحلیل جریان جنگ احد، حالا داره بشارت هم میدهد که اطیعوا الله و الرسول لعلکم ترحمون، که این اطاعت بشارت در مقابل چی باشد؟ انذار باشد. سازگاره با این که در حقیقت داره راه حل نشون میده. اگر میخواید جبران بشه، برگردید به اطاعت بالاتر. این اطاعت در حقیقت چی میشه؟ برای شما جبران کننده است. یه دسته دیگری مثل فخر رازی در تفسیر کبیر اونجا بیان میکنن که اطیعوا الله و الرسول لعلکم ترحمون عتاب است، چون اینها تخطی کردن از دستور پیغمبر در جریان جنگ احد، به خصوص افرادی که تو تنگه قرار داشتن و اونجا پیغمبر بهشون فرمود اگر ما تا مکه پیش رفتیم و اینها رو دنبال کردیم یا تا مدینه عقب نشستیم و اینها ما رو دنبال کردن، شما از اینجا تکون نخورید، از این تنگه شما اینجا رو خالی نکنید، اون 50 نفری که اونجا قرار دادن، درسته؟ اما وقتی که اینها دیدن که لشکر اسلام داره در جلو میره و اونو دارن عقب نشینی میکنن، گفتن غنیمت ها رو هر کسی که غنیمت جمع کنه مال اونه، اینا دارن غنیمت ها رو جمع کنن، دست ما کوتاهه. از این 50 نفر که حدوداً فرمودن 50 نفرن، 38 تاشون چی شدن؟ رفتن به دنبال غنیمت جمع کردن. 12 نفر باقی موندن که خالد ابن ولید بعد از اون تنگه با اون 200 سواری که داشت حرکت کرد و اونها رو کشت و چی شد؟ به شهادت رسوند و از اونجا حمله کرد و لشکر چی شد؟ مغلوبه شد. بعد از اون به 70 نفر از مؤمنان تو اونجا از پشت بهشون حمله شد و شهید شدن، چون یا تنگر رو خالی کردن. این اطیعوا الله و الرسول عتاب به اونها باشد که لعلکم ترحمون، شاید مورد رحمت الهی قرار بگیرید. اگر اینجوری گفتیم یعنی الان متعلق رحمت نیستید، اگر این کارو کردید ممکنه دوباره رحمت حق شامل حالتون بشه. اما اگر معنای اول کردیم که هر دو را هم میشه انسان در طول هم بگیره، به معنای کلیش برای هر زمانی اطیعوا الله و الرسول رحمت الهی رو به دنبال دارد، هر مرتبه اطاعتی مرتبه از رحمت رو، اطاعت بالاتر رحمت بالاتر رو در حقیقت برای انسان چیکار میکند؟ متنعم میکند. پس اگر جایی برای انسان گرفتاری پیش بیاد، مشکل پیش بیاد، برای اینکه بخواد حل بکنه رحمت الهی رو میطلبد. رحمت الهی چه جوری جذب میشود؟ اطاعت بالاتری رو برای خودش قرار بده، یعنی بگرده بعضی از کارهایی رو که تا حالا ممکنه حرام هم نبوده، واجب هم نبوده که انجام میداده اینها رو درست بوده، اما گاهی تکالیفی رو که تا به حال انجام نداده، مستحب بوده یا مکروه بوده، ترک نکرده بوده. اگر اینجا تکلیف ویژه‌ای رو در مشکلات برای خودش قرار بده، به تعبیر آیه که اطلاق دارد، اطلاق آیه معنای تامی رو دارد، تو سیاق آیه معنای خاص خودش رو دارد، درسته؟ پس این هم دستور اطلاقی است، هم دستور چیه؟ سیاقی است که تو ضمن آیات. پس اطیع الله و رسول که نشونم میده به خصوص هر جایی که اون حکم ویژه باشد که اطاعت رسول رو به اطاعت خدا به شدت گره بزند. همه جا اطاعت رسول اطاعت خداست، اما بعضی جاها ویژه تر است، یعنی اون جایی که ویژه تر می شود اونجا در حقیقت اثرگذاریش بیشتر است، مثل وعده هایی که نسبت بهش داده شده. وقتی وعده ها و وعید هایی که به دستورات داده شده اونها رو نشون میده که چقدر اهمیت دارن، هر چقدر اون اهمیتش بالاتر بره گره بین دستور خدا و رسول بیشتر میخوره، و این گره که بیشتر میخوره چی میشه؟ لعلکم ترحمونش بیشتر میشود. تونستم مسئله رو توی حدی در حقیقت هم نگاه سیاقی و هم نگاه در حقیقت کاربردی، که الان ما تو جنگ احد نیستیم، اگر بخوایم این رو برای خودمون استفاده بکنیم این است که هر جا گره ایجاد می شود انسان دنبال یک اطاعت ویژه تری هم علاوه بر اون اطاعت های سابقش باشد، که هر چقدر این اطاعت رو الان میگه چه ربطی داره؟ میگه این لعلکم ترحمون، این اطاعت ایجاد. بله، هر قد این اطاعت تناسب با اون گرفتاری هم داشته باشد البته اثرگذارتر است، که اون تناسبش رو فهمش یه خورده سخت‌تره، ولی ممکنه انسانی فهیم باشه، این تناسب رو بفهمه. اگر مثلا مشکل مالیست مثلا چگونه تناسب داشته باشد، اگر مشکل جانیست تناسب چگونه ممکن است باشد، که اون عملی که با این تناسب بیشتر داشته باشد او رو در حقیقت، اگر تا به حال واجب نبوده که ترک کرده باشد، حرامم نبوده که مرتکب شد، اینا که جدا سر جای خودشه که با جبران بکند، اما مستحبی بوده تا به حال متعبد بهش نبود، درسته؟ مثل اینکه انسان حالا سعی بکند نمازش رو به جماعت بره بخونه، مؤکد خیلی حیث، اگر اون مشکل حیث اجتماعی دارد سعی بکند عبادتی رو که برای خودش طاعتی که قرار میداد حیث اجتماعیش قوی تر باشد. اگر فردیه، حیث فردیش صدقه، مثلا سر حیث فردی صدقه است، صدقه علن حیث اجتماعی صدقه است، نماز جماعت مستحبه مؤکده، اما یا نماز جمعه است این شرکت نمی کردش، درسته؟ الان ببینه تو این گرفتاری یه چیزهای اینجوری رو اضافه بکنه برای خودش تا حیث اجتماعی. اینا خیلی کار درستی هم هست که اطیع الله و رسول تعبیر لعلکم ترحمون، که اگر رحمت حق شامل حال شما شد او وقت اون گرفتاری و گره باز می شود، اون در حقیقت راه از راه بندان و بنبست خارج می شود، این رحمت حق است. بعد می فرماید که و سار او الى مغفرت من ربکم و جنت ارزها السماوات والارض و عدت للمتقین. این خیلی آیه کلیدی و دقیقی است. حالا به قدری که این جلسه امکان پذیر میشه وارد میشیم انشاءالله، و بعد تفصیلش رو در جلسه آینده لازم است. سار او هم کلمه از جهت ماده هم از جهت هیئت بر سرعت دلالت میکند. گاهی انسان فقط ماده است که به اصطلاح دلالت بر سرعت میکنه، سرعت خودش لفظ سرعت، لفظ که ماده باشد دلالت بر سرعت دارد، هیئت هم که باب مفاعله است دلالت بر چی دارد؟ بر مبالغه دارد، چون بر مبالغه دارد یعنی شدت سرعت، پس سرعت و شدت سرعت به لحاظ خود کلمه سرعت است، به لحاظ اون به اصطلاح هیئت شدت سرعت است، لذا سار او که دوتا رو به کار برده، مثل سابق او مسابقه، در دقت میکنید خود مسابقه هم هیئتن هم مادتن دلالت بر سبقت دارد، و این خودش یک نوع ادبیات در بکارگیریه که تحلیل این مسئله را اگر انسان در قرآن بکند و تو بلاغت و فصاحت داشته باشد این است که انسان وقتی میخواد تأثیرگذاری بیشتر باشه، خود اون لحن، خود اون در حقیقت بکارگیری ماده و هیئت، بکارگیری الفاظ در تأثیرگذاری چی هستش؟ لذا میبینید تو وضع لغت هم این مسئله دقت میشه معمولاً. اونجایی که توش حرکت رو میخوان اشباع بکنن، کلماتی رو به کار میبرن که توش حرکات زیاد باشد، مثل دوران. ببینید برای مثلا دور زدن دوران همش چی داره؟ حرکت داره. خود لفظ هم این وقت باعث میشه کسی که اینجوری به کار میگیره بدون اینکه گاهی اون شخص به این توجه تفصیلی بکنه، اثرگذاری تو وجودش بیشتر میشه. یعنی خود لحن، قالب، همه اینا بدون اینکه کسی بشناسه اون تأثیر رو میذاره. البته اگر بشناسن اثر هم بیشتر میشود. لذا این کسی که تو مقام بیان است، اطلاع بر اینها برای او حتما شدتش بیشتره لزومش تا کسی که تو مقام شنیدنه. چون اون که تو مقام بیانه با طراحی اینو به کار میبرد، اونی که تو مقام شنیدنه بدونه که بشناسه هم اثر هست، اگر بشناسد اثر بیشتر میشود. خب اینم سار او، که سار او این همین آیه رو با سابقو آمده در سوره حدید که سابقو الى مغفرت من ربکم و جنت ارضها السماوات والارض نظیر، این تقریبا آمده. اینجا هم سار او آمده، سرعت گرفتن و شدت و سرعت گرفتن. این سار او نشون میده که تک تک هم مورد خطاب نیستن، چنانچه سابقو هم همین جوریه. سار او کجا معنا پیدا میکنه؟ سرعت، سرعت یه جاییست که سرعت های دیگر هم باشه برای این سرعت بالاتر دیده بشه، و الا انسان اگر یه مقصدی رو خودش میبینه و داره میره، این سرعت تا مقایسه در کار نباشه سرعت معنا نمیده که بگن این از او سریعتر است. درسته؟ حتی ممکن است با حرکت خودش تو جای دیگری بسنجن، اینم باز یه مقایسه است، باز دو لحظه رو دیدن. اگر این سرعتش 10 کیلومتر در ساعت بوده در جای دیگری، حالا میگه اینجا میخوای حرکت بکنی با همون سرعت متعارفت حرکت نکن، بلکه سریعتر باش اینجا. اینم سار او الى مغفرت من ربکم. مغفرت من ربکم، چرا مغفرت رو بر جنت مقدم کرد؟ مرحوم علامه میفرمایند که کسی وارد بهش می شود که طاهر باشد. مراتب طهارت، مراتب به اصطلاح دخول در جنت رو محقق می کند. ما مثلا وقتی می خواهیم وارد مزار حضرات معصومین علیهم السلام بشیم، اونجا می گیم در حقیقت فأذن لی یا مولای افضل ما اذنت لأحد من اولیائک. معلوم میشه ورود مراتب دارد، ورود با مراتب، بهره‌مندی با مراتب رو دنبال میاره. یعنی فقط صرف ورود نیست، فأذن لی یا مولای افضل ما اذنت. درسته؟ نشون میده هر کسی اونگونه که وارد میشود بهره‌مند میشود. اینجا میفرماید که سار او الى مغفرت من ربکم، با در حقیقت مغفرت من رب در حقیقت سار او به این. چرا؟ چون میخواد در حقیقت با این مغفرت بهره‌مند از جنت باشد. پس هر قدر این مغفرت شدیدتر باشد، اثرش چی میشه؟ بهره‌مندی از جنتش بالاتر میرود. مثل همون فأذن لی یا مولای افضل ما اذنت لأحد من اولیائک. این فأذن لی یعنی منو طاهر کن، منو آماده کن، منو در حقیقت جوری آماده کن که بتونم بهترین بهره‌مندی رو داشته باشم. اینجا هم میفرماید سار و الى مغفرت من ربکم، سرعت پیدا بکنید. به چی؟ به دنبال مغفرت حق، توبه، استغفار، طهارت اون در حقیقت کاستی ها، جبران اون در حقیقت نقص ها، که اگر اون نقص ها رو انسان از خدای سبحان اون جبرانش رو خواست، مغفرتش رو خواست، حالا وقتی وارد میشه به جنت بهره‌مندیش بالاتر میره. پس این مقدمه ذکر شد برای اینکه امکان ندارد کسی تو جنت وارد بشود مگر اینکه طاهر باشد. اقل مرتبه طهارت رو میطلبد، اما مراتب طهارت تا میرسد به طهارت از چی؟ از کل ما سوى الله، اونم یه طهارته. لذا میفرمایند که سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر 4 مرتبه طهارته. از ابتداش سبحان الله و الحمدلله و لا اله الا الله و الله اکبر، او وقت طهارت اعظم میشه و الله اکبر. یعنی ها چهار مرتبه طهارته که اون طهارت نهاییش آخری مرتبه ایجاد میشه، که اونها حتی کسانی که از مغفرت یعنی گناه هم گسسته شدن، مغفرت شامل حالشون شده، این گونه نیستش که از طهارت بی نیاز باشن، اونها هم به طهارتهای بالاتر نیازمندن، چنانچه توحید اعظم که الله اکبر است، طهارت اعظم هم هست. توحید اعظم چیه؟ طهارت اعظمه. و ما مثلا و ما یؤمن اکثرهم بالله الا وهم مشرکون، هر مرتبه، چون شرک چی هستش؟ انما المشرکون نجس، که اینها نجاسته، درسته؟ هر مرتبه از شرک یک مرتبه از عدم طهارته، حتی شرک عملی، با اینکه شرک اعتقادی نیست، با اینکه شرک مخفیه و غیر علنیه، شرک جلی نیست، اما یه مرتبه از قذارت هست یا نیست؟ میگه یک مرتبه از قذارته. از خدا انسان میخواد تا این مغفرتش تو تمام مراتب، شرک عملی، کفر عملی بر او وارد بشود، تا ورودش به جنت ورود چی باشد؟ طهارت محض باشد. تلازم بین هر مرتبه از طهارت با دخول در جنته، هر مرتبه از طهارت یک مرتبه از دخول در جنت رو داره، با این که در حقیقت جنت برای این آماده است، این عائق دارد در بهره‌مندی کامل، درسته؟ پس هر چقدر انسان آماده کنه خودش رو در طهارت، بهره‌مندیش بالاتر میره. خب به دنبال این که می‌فرماید سارو الی مغفرة من ربکم و جنت، بهشتی که عرضها السماوات و الارض. یعنی چی؟ اگر بهشت ارزش بشه سماوات و الارض، مجموع برای مجموع نیست، این نکته اول. مجموع برای مجموع نیست یعنی چی؟ یعنی اینجوری نیستش که این بهشتی که ارزو هست سماوات و الارض، یعنی همه ارض و سماوات و پوشانده، حالا بگیم مساحتش، اگه بگیم ارضها یعنی مساحتش، یا ارض در مقابل طولش، یعنی این ارضش تازه طولش فوق اینه، این هم امکان پذیره، یا بگید مساحتش، ارضها یعنی مساحتش، ارضش و عرضش. اگر کسی هم گفت اما اینجور نیستش که این مربوط به بهشت همه باشد، به این معنا که مجموع بهشت ها بشه ارضها السماوات و الارض، نه، بهشت هر کسی ارضها السماوات و الارض است. خب اگر بهشت هر کسی ارضها السماوات و الارض است، بهشت یه نفر محقق شد، بهشت بقیه کجا محقق شه؟ کجا محقق شه؟ همه رو که گرفتین. در روایت دارد که هر کسی که وارد بهشت می شود، انقدر بهشتش عظیم است، هیچ حدی از حدود این بهشت دیده نمی شود، به طوری که اگر همه جن و انس را من الاول الی الاخر مهمان بکند، هم جا برای مهمانی هست، هم برای پذیرایی، و هم اون چه که برای پذیرایی لازم است اونجا فراهم است. خب یعنی چقدر؟ حالا شما حساب کن از اول آدمی که بوده تا در حقیقت آخر زمانی که بخواد باشد، همینا رو انسان بخواد سفره بندازه، درسته؟ همینا رو مهمان بکنه دیگه، اونجا هم نیست تنگ بشینن بگن خلاصه حالا دو زانو بشینی تا جا بشه، نه، همه میخوان متکئین در حقیقت بر استبرق و بر اینها با تخت و بارگاه همه پذیرایی هم بشن، نه اینجور بشینن مثلا سر سفره تنگ تنگ، نه، با پذیرایی شاهانه میخواد پذیرایی بکنه از اینها، همینا با جا بشه. چه جوری میشود؟ این از اون بحثایی است که انشالله جلسه آینده این بحث رو، از اون بحثای خیلی نابحث که روایات مسئله هم چند روایت آمده، خیلی کلید تو مسئله است، رابطه بین دنیا و آخرت رو خوب معلوم میکند. این رو میذاریم اونجا، اعدت للمتقین، که این بهشت که این گونه است، اعدت، بازم چی؟ لفظ ماضی آمده، اعدت، آماده شده است، نه اینکه آماده میشود، آماده شده است، للمتقین، که برای کسانی که اهل تقوا. اینم قبلا عرض کردیم که تقوا در هر کجا به مناسبت حکم موضوع معنای خاص خودشو داره. این مربوط به کیست؟ کسانی که اهل سرعت در چی بودن؟ در مغفرت. حالا این بحث سرعت در مغفرت و ورود بهش و این بهشتی که عدت للمتقین هست، اونم با این عرض و از سماوات و الارض، برای کیا داره گفته میشه اونجا؟ برای کسانی که تو جنگ بدر رسیدن به یک حالت ناامیدی و فشار روحی و گسست اجتماعی، که اطیعوا الله و اطیعوا الله و رسول لعلکم ترحمون، به دنبالش و سار اوست، که اطاعت از خدا و رسول است، که هر چقدر شدت اطاعت بیشتر بشود، ورود به بهشت و سرعت در رسیدن به او شدیدتر می شود. این بحث خیلی زیباست که اطاعت از ولی در جامعه چی میشه؟ سرعت رسیدن به مغفرت و جنت رو به دنبال دارد. و اون جایی که اینا مبتلا شدن به این گسست، که این گسست میشه جهنم برای افرادی که با هم همه کینه پیدا کردن، مربوط به این بود که اینها حرف رسول رو گوش نکردن، که از اون تنگه رو چکار کردن؟ عده‌ای خالی کردن و عده‌ای هم در وقت فرار، وقتی پیغمبر ندا میکرد که من اینجا هستم کجا میرید، اعتنا نکردن و رفتن. فقط هم به اونا نبود، بقیه هم اینجا چیکار کردن؟ اعتنا نکردن و رفتن. هرچی پیغمبر وایساده بود تو اون تپه صدا میزد من اینجا هستم کجا میرید، اینها اصلا آنچنان ترس فرا گرفته بود که اطیع الله و رسول لعلکم ترحمون و سارعوا الی مغفرت من ربکم و جنت ارضها السماوات والارض اعدت. لذا تقوا در اینجا چی میشه؟ اون اطاعت میشود. این تقوا کدوم تقواست؟ تقوای در اطاعت خدا و رسول است، که اگر انسان اطاعت ولی رو پیدا کرد، این تقوا این جنت رو به دنبال خودش ایجاد میکند. خب اگر دوستان، ما سلام و سلام علیکم میگم، اگر دوستان سوالی دارن در خدمتشون هستیم. و سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اللهم صل علی محمد و آل محمد. بفرمایید. بله بله، همه در حقیقت اساس این است که اون رابطه با ولی تو جامعه شکل بگیرد و مؤمنان شأن ولی بشن. این حرکت کاروانی با از بین رفتن اسیانها شکل میگیرد. وقتی اون وقت اینا شأن ولی شدن، همه با ولی حرکت، سرعت همه سرعت ولی می شود. این سار او اگر گفتیم به دنبال اطاعت هست، به دنبال این است که حالا حرکت این میشه حرکت ولی. چون حرکت امام و حرکت رسول سریع بود، کسی که اطاعت رو پیشه می کند، سرعت حرکتش مطابق سرعت حرکت رسول می شود. چون اطاعت این رو شأن کرده، چون اطاعت این اون رو شأن کرده، حالا سرعت حرکتش هم مطابق سرعت رسول می شود. بله ببینید، اینا تدریجا نازل شده، ما منسلخشون کردیم از چی؟ عرض کردم آیات قرآن منسلخن معنا و مفهوم داره، دلالت دارد، بله. اما در عینی که منسلخن معنا و مفهوم داره و دلالت دارد، آیا ما میخواییم بفهمیم کجا و چگونه روش الغا این رو بخواییم بفهمیم؟ اون شأن نزولها برای ما کمک میکند تا قالبها رو بهتر به دست بیاریم. خود آیه مفهوم رو و محتوا رو به ما میده، اما شأن نزولها اون روش الغا که چگونه و کی. اینجوری نیستش که از اول که نشسته باشن سر کلاس الرحمن و علی العرش استوا گفته شده باشد. دقت میکنید؟ ببینید شأن که این کی گفته شده، در چه وقتی از مثلا دوران مثلا پیغمبر اکرم تا اونقدری که اینها ثبت شده و ضبط شده، این اون موقع روش تأثیر رو به ما بیشتر نشون میده. لذا من که عرض کردم که استنباط قالب سخت تر از استنباط محتواست، چون محتوا در دسترس ماست، اما قالب ها یک قرائنی رو میخواد، یک چیزهایی رو در کنارش میخواد که اونها رو باید به دست بیاریم. اونها رو آنچنان ثبت و ضبط نکردیم، اون قدرش که ثبت و ضبط شده رو باید خوب به دست بیاریم، بعد روش فکر بشه، مرتبط بشه، تو ارتباط اون به دست بیاد که الرحمن و علی العرش استوا مفهوما همینجوری به صورت قدر مطلق، حالا به عنوان ریاضی قدر مطلقش به هیچ شرایطی کار نداشت، همین رو می‌خواست بیان بکنه فقط، یا نه یه دغدغه و مشکلی رو تو جامعه داشت اون موقع حل می‌کرد با همین الرحمن علی العرش استوا. دقت کردید که اگر این دیده بشه که کی القا شد و یا کجاها استشهاد شد حضرات معصومین، کجاها به این استشهاد کردن، چه وقتایی به این استشهاد کردن تو استشهاداتشون که اونها هم جزو همین قرار میگیره از جمله است، روش ها رو میشه که ببینیم اونجا باید به این گونه استشهاد کرد. نمیدونم تونستم عرض برسونم که این اون وقت خوب معلوم میشه، و الا انسان همه رو تو قدر مطلق قرار بده، مثبت و منفیش و وقایع و حوادث و شرایط و همه رو ازش استثناء بکنه، محتوا رو میشه استنباط کرد فهمید، اما اینکه چگونه این رو بعد القا بکنیم تا تاثیرگذاری کامل داشته باشه، این از توش در نمیاد. پس اینجور نیستش که اگر قرآن رو بدون شرایط و شأن نزول دیدیم ابهام پیش بیاد توش، ابهام نیست، درسته؟ اینا حتما حواسمون باشه، نگیم بس اگر ندیدیم اونها رو ابهامه، نه اینجوری نیست، اونا در حقیقت قرآن قدر مطلقش بیان است و مبین است و آشکار است و همه اینا است تو محتوا، اما تو قالبش لازم است که استشهادات حضرات معصومین علیهم السلام، شأن نزول آیه، برای روش القایی، زمان نزول آیه، که اینها خیلی تأثیر دارد در اینکه انسان بفهمه تو چه زمانی این معارف رو باید القا کرد که مشابه سازی بکنیم در ارائه و روش. این ارائه و روش رو اصرار دارم توش که غیر از خود محتواست. بله نه، حالا اینو بذارید اونجا بحثشو میکنیم که دقیق تر باشه، با مبنا باشه جلو بریم. عمدن امروز دیدم اگه ورودش پیدا بکنیم گسسته میشه، بعد نصفش امروز نصف بذارید همون وقت انشاءالله بهتر و مفصل تر بیان میکنیم. بله بله درست. کسانی هستن که درسته که من منتظر این شبهه از جانب دوستان بودم، خوب شد گفتید که سوره آل عمران چند سال بعد از جنگ بدر و احد نازل شده، الان داره تحلیل میکنه اون وقایع رو، درسته؟ اولا نشون میده که کسانی بودن که هنوز مزه اون مسئله و مثلا تلخی ها تو وجودشون بوده، یکی. ثانیا نشون میده که روش پیغمبری رو که به کار گرفت در اونجا، اون روش رو خدای سبحان الان داره چه کار میکنه؟ داره آشکار میکند. مثل این میمونه که بیان داد به فعل پیغمبری که اونجا به کار گرفته بود، یعنی اونجا پیغمبر اکرم که ما ینطق عن الهوا ان هو الا وحی یوحا، رفتارش تقریرش همه چیش همین جور بوده، الان داره زبان میده به اون چی؟ به اون کاری که پیغمبر اونجا انجام داده با این نگاه. بله من منتظر بودم این سوال رو، خودم هم میخواستم یادم میرفت هی بگم، ولی خب حالا این سوال که خیلی خوب شد که سوال کردید. حالا اینا بذارید اونجا، ولی نکتهش این است که مد بصر انسانه، یعنی بهشت انسان در آخرت مد بصر انسانه، منفصل نیست. من اینجا نشسته باشم حالا بگو که مثلا اگه کسی میخواد بره تای بهشت من برسه، باید هواپیما بگیره مثلا بره مسیرت الف مئت سنه، 100,000 سال را بره، چه فایده ای داره؟ اصلا من اونجا تا آخر عمرم هم شاید نرم ببینم، اگر الان تو دنیا داشته باشم نتونم من برم ببینم، درسته؟ میگه نه، بهشت در به اصطلاح اونجا مد بصر انسانی، یعنی انسان دائما بهش ناظره به همه جهاتش، یعنی اینجور نیستش که، یعنی تمام اونا ظهور خود انسانه، چون نتیجه فعلشن، دائم به همه اونها ناظر است، به همه اونها لذت میبرد، براش التزاز دارد. اینجور نیستش که مثل اینجا باشه، اینجا نشسته باشه تو یه مترم آخر بخوابوننش، بگن تو قلازه از همه این 100,000 متر مربعی که مال تو بود باید فرار کنی بری خارج از کشور، اونم یه جایی بیچارگی تو با فلانت، بگن یه جایی تو مصر حالا مثلا چیکارت بکنن، دفنت بکنن، اونم با قربت، اونم تو بیمارستان مثلا روانی تو رو بستری بکنن ابتدا. اینجوری نیست، اونجا انفصال ندارد، بلکه اونجا چی هستش؟ اونجا عمل انسانه، بهشتش فکر انسانه، اعتقاد انسانه. لذا انسان چطور با فکرش و عملش دائما محشوره و تأثیر گذاره، تمام اون بهشتش شرح صدر اونه، شرح وجود اونه، لذا شرح اوست، لذا تعبیر بعضی روایات هم زیباست، میفرماید رو هر درختی و نهری و هر قصری در اونجا نام این حک شده است. این حک شدن نه اینکه فقط اسمشو بنویسن که این متعلق به کیه، یعنی ظهور اوست، داره اون رو نشون میده. اینجوری مون تا تو تجلیات مختلف، چطور شما گاهی فعلتون این است که نماز میخونید، گاهی فعلتون این است که صدقه میدید، همه اینها ظهور شماست. اثر انگشت شما که تو بدنتون میگن منحصر به فرد تو هر کسی، یا چشمش که منحصر به فرده، یا سلول ما دی ان ایش مخصوص ماست دیگه، با دیگری مشترک نیست، درسته؟ اونجا تمام ظهورات اعمال از این سنخ هست، مختص اینه و ظهور اینه. اینا رو بذارید دیگه انشاءالله جلسه، حالا بذارید دیگه های دیگه تا آخرش های بگیم دیگه، جلسه شده جلسه. خب ببخشید دست شما درد نکن، التماس دعا.